بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرت الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین، آمین یا رب العالمین. بحث ما در محور سوم زیارت عاشورا در ترجمه این محور به اینجا رسید که ما در آخرین فقره زیارت سر به سجده میذاریم و نسبت به ذات اقدس اله شکر میکنیم. عرض کردم شکر در مقابل نعمته، نعمتی رو که مرحمت میکنن عقلا و فطرتا لازم است که در مقابلش شکر بشه. شرع مقدس هم دستور داده در مقابل نعمت شکر بکنیم و بعدم فرموده اگر بخواید که این نعمتتون زیاد بشه، لعزیدن نکن لشکرتم، اگر میخواهید که زیاد بشه، لن شکرتم لعزیدن نکن. نکته ای رو که بخواهیم بگیم اینه، یه فقره از زیارت عاشورا که در همین سجده هست، اللهم لک الحمد حمد الشاکرین، این فقره رو عرض کردیم. اما فقره بعدیش چیه؟ الحمدلله علی عظیم رضیتی، حمد و سپاس من برای خدا بر این مصیبت من. این مصیبت در این عبارت دو تا نکته وجود داره. اگر حمد در مقابل نعمت است، چگونه بیتوان مصیبت رو نعمت دونست؟ واقعی عاشورا را هرچه از ابتدا تا انتهاش نگام کنه همش مصیبت، که کسی رو به عنوان مهمان دعوت بکنن اما اسیر باشد، به کوفه دعوت بکنن بعد خودشون بگن که جعج الحسین، حسین سخت بگید ببرش جایی که خیلی جای مناسبی نیست، و اون مصائب و مراتبی که میدونی. خب این مصیبت چگونه میتواند مشمول شکر باشد؟ نکته اوله که باید پاسخ بدید. عرض ما امروز اگر بشد همین باشد و اون نقطه بعدی که بخوام میگم. قرآن کریم سوره مبارکه بقره آیه 216 بیفرماید به این که عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، چه بسا چیزی رو که شما نسبت بهش کراهت دارید بدتون میاد، اما آدم وقتی واقعش رو نگاه میکنه میبینه خیره، و هو و خیرون لکم، همین خیر شماست. و عسى ان تحبوا شیئا، یه چیزی که ظاهرش چیزی که شما دوست داری میگید من اینو میخوام، و هو شرون لکم، اما واقع مطلب باطن مطلب این چیزی که برای شما شره. بعد حضرت حق میفرماید و الله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میداند و شما نمیدانی. شما به رنگ و لعاب ظاهر گول میخورید اما خداوند باطل مطلب را میداند. مثل مار میمونه دنیا که ظاهرش گول زننده است اما باطنش چی هستش؟ زهره. پوست مار یکی از گرونترین پوستای دنیاست، لذا بسیار میتواند فریبنده باشد، اما نیش مارم یکی از خطرناکترین نیش های دنیاست. زنبورم آخه نیش بیزنه اما هیچ اتفاقی شاید ممکنه نیفته، اما مار اگر خدای نکرده نیش بزنه بعیده که اتفاقی نیفته. بنابراین دنیا همینطوره، زندگی ما همینطوره. ما یه چیزی رو خیر میدونیم اما شره، و یه چیزی رو شر میدونیم اما خیره. در دعا باید این نکته رو مراعات بکنیم. یه مدتی هر کدوم از اهل بیت رو ببینید دست و پاشش بکنید، خیلی هم نامردی بعضی ها دعا میکنن. و یعنی خیلی وحشتناک خدا رو قسم میدن که هر قسمش عرش الهی رو به باد میده. در دنیا نمیدونم چرا ما نمیفهمیم چه تأثیر بذاره. از سیدی که به صورت حضرت زهرا خورده و پهلوی شکسته و فرق شکافته و سر بریده و حلقوم بودی که خدایا مثلا من فلانی رو بخوام این همسر من بشه، این همه خدا رو دست پاچه کردی که آخرش مثلا چی بشه. بعد خدا محبت بکنه فلانی رو همسر شما قرار نمیده، قرار نمیده، بعد گله میکنه. این چه خداییه؟ این چه خداییه؟ این هم بحث عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. بعد یهو خلاصه دیگه به هم بریزی اوزار دیگه نمیشه دیگه، یه کار به یه جایی میرسه، مکه میری همین دعا رو میکنی، کربلا میری همین دعا رو میکنی، تو روزه میری همین دعا رو میکنی، از غذا نماز شب میخونی همین دعا رو میکنی، بس دیگه برکن. هرچی ما به این نمیدیم نمیفهم به زالا یه دفعه بفهمه چه خبره، بعد این ازدواج برقرار میشه. به ماه نمیکشی بگی تفاهم نداری. قضیه بعضی از دعاهای ما قضیه گریه بچه است در چاقو. بچه یه ساله وقتی چاقو دستش باشه او چی میفهمه بین چاقو و پفک چه فرقی هست؟ چاقو که دستش باشه باش بازی میکنه، اما شما که بزرگترش باشی میگیری ازش، او شروع میکنه به گریه کردن. هر چقدر که گریه بکنه خدا وکیلی شما چاقو رو بهش میدین. چرا؟ چون صلاحش نیست. بعضی از دعای ما همینطوره، چون ما درست تشخیص ندادیم. اما خدا مهربانه، من اگه اینو به این بدم خودش خراب میکنه، ولش کن بزنی انقدر گریه کنه. اما بحث در اینه، بعضی از شدائد به طور کلی شدائد مصیبت ها نعمت هستند. چرا؟ چون که درسته که یک ظاهر کراهتی داره، آدم ازش بدش میاد، اما به حسب واقع خیر انسان درونه. به حسب واقع میگن به این که همین لیلی مشهور بدونید ناعشیره بیابونگرد بودن دیگه، زندگیشون بیابونی بوده، خیمه به پا میکنه وسط بیابون و خلاصه حالا اینم دنگش میگیره دیگه که این حیواناتی که داره شیرشو در راه رضای خدا به مردم بده. اون مردم هم دیگه حالا مفت باشه تناب باشه هر چی که هست صف بکشن، رفتن و بایستادن که شیر بگیرن و میدادن. هم انصافا دیگه کریم بود، حالا شیر رو میداد به مردم. مجنون رو هم بهش گفتن که لیدی شیر میده، وسط بیاهون شادارش و خیبهش رو براه کرده و این شیر حیوانات رو فی سبیل الله میده. این هم خودش نرم یه وکیل فرستاد که اونم ضعف ما برو خلاصه اونجا برای ما شیر. چرا آدمی که عاشق باشه آقا حیا هم داره دیگه، دریده که نیستش که از هر فرصتی استفاده بکنه. با حیایی در عشق حیا لازم است. و هر صورت وکیل لیلی امیر تو صف وای میسه و یه ظرف گلی هم دستشه و نوبتش میشه. این گفت بذار ما به این بگیم که این ظرف مال فلانیه، حتما دو قبضش میکنه بیشتر میده، از اون شیره پرچرتر میده. تا گفتش که خانم این ظرف ظرف لیلی هستش، ظرف مجنون هستش، اینم ظرف رو گرفت یه نگاه که محکم زمزمه میشه که هست. خب واجب دیوانه این دیگه، ما اومده بودیم اسم رو بیاریم که خلاصه اسم رمز باشیم بیشتر بیشتر ظرف زشی که هست. خیلی ناراحت گفت رفت بعد بیشه مجنون که به مجنون گزارش بده. فکر میکرد اونم عصبانی میشه، آه فلانی تا اسم تو رو شدید این اصلا حالش به هم خود ظرف زرزش که هست. فکر کردم الان عصبانی میشه و دیگه قهر میکنن و کار به دادگاه خانواده میکشد و چه میشود و چه میشود. دید نه آهو خندید، گوشت بیخندید، گو اگر با دیگرانش بود میدی چرا ظرف من را بشکست میدی؟ همین که ظرف من را شکسته یعنی به من یه لطف ویژه‌ای داره، در کمون وجودش من را میخواد، اما ابرازش اینجوریه عاشقم باید بپذیریم معنا رو دیگه. همش که دیگه نون و حلوا نیست، همش به نور و الوانش که ما هم باید نسبت به خدا همین باشیم. ما هم باید نسبت به خدا همین باشیم. اگر تمام خیرات عالم به ما باشد و شکر بکنیم که خب خیلی زحمت داری نیست، اما مرد اونو که یه شری بهش برسد و خدا رو شاکر باشد. چرا؟ چون هرچه از دوست رسد نیکوست. عمده مطلب اینه که این چیزی که به من رسیده از ناحیه دوست رسیده. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در دعای شریف کمیل که حتما دیشب خواندی، که اگر نخواندی بخوان، یکی از ثمراتش روزیه. بحث دعای کمیل خیلی عجیبه، اولش رو بخون، 4 ثمره داره. یکی ثمراتش که روزی آدم رو زیاد میکنه. حضرت امیر با 4 لقب حضرت حق رو صدا میکنن: یا الهی و سیدی و مولای و ربی. 4 قبضه: یا الهی و سیدی و مولای و ربی، صبر تو علی هر نارک، من صبر میکنم با آتیشه. چرا؟ چون آتیش هم از ناحیه توه. اما اون چیزی که برای علی ابن ابی طالب قابل تحمل نیست چی آقا؟ کیف اصبر علی فراقک، دوری از تو رو تحمل بکنم. دنیا پر از نعمت برای من باشه اما من مورد نظر تو نباشم، اما شدائد و بلایا باشه اما از ناحیه تو باشه، اینو بهش صبر میکنم، اینو بهش صبر میکنم. در کتاب شریف قصص العلماء یه جریان خیلی زیبایی رو نوشتم. اون جریان این است که بگر یه عالمی در نجف خیلی علاقه به استخاره داشت، مثلا همه امورش رو با استخاره انجام میداد. قبل از اینکه این جریان رو بگم، این که عرض کردم هر شری که از ناحیه برسد به ما از ناحیه خداست، لذا باید در مقابلش حمد کرد خدا رو. این واقع امری است که همه بلایا و مصائبی که به ما میرسه از ناحیه خدا نیست. همه بلایا و مصائبی که به ما میرسه از ناحیه خدا نیست. اون بلا و مصیبتی که از ناحیه خدا میرسد شکر دارن، و الا ما 95% مشکلاتی که داریم از ناحیه خودمونه، شریعتش به خاطر خود ماست. این با اون تفکیک بشه. حالا یه کسی دید تو خیابون معتاد، آخه اینم دیگه خدا رسیده، کیو به خدا رسیده؟ قاطی نکنیم با سبحان. آخه این بنده خدا گوشه زندون چه که برگشتی داره، از خدا رسته کی گفت داره خدا تو ناشی گردی که رو دجارن؟ این بلایا رو نگفتم آقا، نکنید که حالا هرچی شو خواهد دوست رسد نیکوست، میری بالا دا چیه زدیم و خلاصه مردم رو کشتیم دیگه، چی میریم بالا دا؟ این رو تو درست کردی، اون چیزی که خدا برات درست میکنه فرق میکنه که یک حرکتی باشه، یه شری باشه، یه بلایی باشه در پی ناشیگری بنده، یه بلایی باشه نه در سر عشق و محبت خدا. این رو حواس میشه باشه. بله، اون عالم در نجف خیلی به استخاره مقید بود، کما اینکه ملت شریف ایران هم همینطور هستن، خصوصا در بین نسوان، که برای اینکه آقا امرو خورش قیمه درست کنه یا قرمه استخاره میکنه. بابا هر کدومش تو غذاست دیگه، درست کن بره به کارش دیگه. حالا این عالم هم شبها نجف گرمه، نا وقتی بخوام بخوابن دیگه توی اتاقا نمیخوام، بیرم پشت بوم. پشت بوم هم نردبون داره هم پله. این استخاره کرد که از پله بره بالا یا نردبون. استخارهش خوب هم که نردبون بره بالا. رسید به پلکان آخر نردبان، شل بود افتاد زمین، پاش شکست. شکستبندهای خوبم نبودن، اون کروشایی اونجا نبود، پای اون عالم رو درست جا ننداختن، این بنده خدا لنگ شد. با خودش فکر میکرد او چه استخاره بود، خوب آمد و رفتیم بالا لنگ شدیم. 6 سال در حکمت این قضیه گذشت، نالم همچنان لنگ بیزد تا اینکه مغلا حمله کردن، شهر نجف رو تصاحب کردن، فرمانده اونجا با هرچی عالمه در نجف بکشید، بیارید تو مجلس، بیارید اینجا بکشیدش، اردنش تو مجلس. آقای حسن رو اعدام کردن، آقای حسین رو اعدام کردن، اومد رسید به این بلند شد در جاش که را بیاد تا برسه به اینجا که سرشو بزنن اوی داره هاش کنه. او چرا؟ این پاش لنگه، وقتی را میره من یاد مادرم میفتم، مادر من هم پاش لنگه، به خاطر محبتی که به مادرش داشت از پای لنگ این بابا چیکار کرد؟ عسى ان تکرهوا شیئا و هو منتها کی؟ 30 سال بعد. و الان همه اونا حاضر بودن که از پشت اون بیفتن پایین پاشون بلنگه تا این نکششون. اما این پا شکستن هم می شود نعمت، میشه نعمت. لذا وقتی میشه نعمت الحمدلله، الحمدلله. حضرت باقر علیه السلام در اواخر عمر جناب جابر بن عبدالله انصاری، پیر مرد بزرگ، صحابی پیغمبر، کولباری از تربیت 4 امام رو داره، حضرت امین، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام زین العابدین، دیگه دست پرورده 4 تا امام و 1 پیغمبر خورده به عمر حضرت امام باقر، امام پنجم. حضرت رفتن دیدن ایشان، مریض بود که جابر در اواخر عمرش هم دچار کمبینایی شده بود و همون بخواد پیر و مرد دیگه، کسی که از پیغمبر تا امام باقر رو طی کرده باشه معلوم چه خبره دیگه، عاجز، پیر، ضعیف، اما کولواری از تربیت معصومی صلوات الله علیه اجمعین. امام ازش پرسیدن حالت چطوره؟ گوه آقا از نظر معرفتی به یه جایی رسیدم، از نظر معرفتی به یک جایی رسیدم که فقر رو از پولداری بیشتر دوست دارم، مریضی رو به صحت و سلامت ترجیح میدم، مرگ رو خوشتر دارم از زندگانی و حیات در دنیا. 3 تا که هر کدومش امت فراری هست، فقر و بیماری و مسئله مرگ. خب اینا رو بیشتر دوست دارم، از معرفتی من به اینجا رسیدم. امام فرمودن که خدا تو رو خیر بده، اما من به جایی هستم که اگر خدا پیری را بر من برگزیده باشد همون رو دوست دارم، اگر جوانی را برگزیده باشد جوانی رو دوست دارم، اگر ثروت را انتخاب کرده باشد ثروت رو دوست دارم، اگر فقر رو انتخاب کرده باشد فقر رو علاقه‌مندم، اگر حیات رو انتخاب کرده باشد به حیات علاقه‌مندم، و اگر ممات رو انتخاب کرده باشد به مرگ علاقه‌مندم. من هر چرا که او دوست بدارد دوست دارم، رضا الله رضانا اهل البیت، هر چرا که خدا راضی است ما هم راضی است. این تربیت اسلام است، تربیت اسلام. از این جهت مصیبت هم، مصائب هم، شدائد هم، درد و ابتلا هم میتواند نعمت باشد. البته این که میگم میتواند نعمت باشد، باید بدانید که منشأش تو نباشی، منشأش خدا باشه. مصیبتی که من خودم برا خودم درست کرده باشم، مقدرات برا من درست کرده باشه، مقدرات برا من درست کرده، من درش نقشی نداشته باشم. اگر این مصیبت مصیبت باشد، چون که از دوست رسد نیکوست. باید به این میزان از معرفت رسید. لذا باید بیان کرد الحمدلله علی کل حال، الحمدلله علی السراء و الضراء، هم بر سختی ها حمد و هم بر آسانی ها و خیرات هم. نه اینکه انسان موجود خوشی باشد، موجود نعمت های ظاهری باشد، این حقیقته. با این حساب شما در زیارت عاشورا ببینید تعلیم به ما دادن، بگو الحمدلله علی عظیم رضیتی، حمد و سپاس بر این مصیبت. چرا این مصیبت میتواند نعمت باشه؟ چون وقتی به امام حسین علیه السلام عرض کردن که آقا شما برای چی میخوای بلندشی بری؟ اونجا بعیده که به شما خیلی راه بدن روی حرفا، که بحثاش گذشته. حضرت فرمود که من مأمورم، به من گفتن اخرج الی العراق ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواد تو رو قتیل ببینه. وقتی خدا میخواد من قتیل ببینه، خدا میخواد من رو کشته ببینه، من چرا کوتاهی کنم؟ من چرا کوتاهی کنم؟ او میخواد من رو کشته ببینه، او میخواد من رو دست و پا زننده در خون ببینه. گفتن آقا خب حالا که خودت دلی میدی، خب برو عزیز دلم، حداقل زن و بچه رو نبر. خب چرا اینا رو نبرم؟ ان الله شاءن یراهن اسیرا، خدا میخواد اینا رو اسیر ببینه. و اسارت ایشان و شهادت من و تبارم مرضی خداست. پس این نعمته، چون هرچه از دوست رسد نیکوست. حالا این که ما میگیم مثلا فرض بفرمایید این بحث کربلا ابتلاه، امتحانه، امتحان است برای امام حسین. خدا بخواد امتحان بکنه امام حسین که چه اتفاقی براش بیفته. این که مقامش رو ببره بالاتر قطعا اینطور نیست. خدا امام حسین رو امتحان میکند که یک چیزی در صفحه تاریخ نوشته بشود، و اون که عبودیت به تمام معنا به منصه ظهور برسه. معلوم بشه کی عبده. چرا؟ چون ما در تعریف عبد دیدیم عبد و ما فی یدها للمولا، خودش و هر چیزی که در اختیار دارد مال خودش نیست، مال کیه؟ مال خداست. لذا هم خودش رو بود، هم زنش رو بود، هم بچهش رو آورد، هم اونا که شیفتش بودن، چون هیچ کدومش مال اون نبود، همش مال خداست. این ابتلاست تا عبودیت به منصه ظهور برسد، و امام حسین عبدیست که عبودیت رو به منصه ظهور رساند. خیلی عالی. در زیارت امام حسین در کامل زیاره آمده اشهد انک بلغت عن الله ما امرک به، تو اون چیزی که خدا بهت امر کرده بود رو به منصه ظهور رسوندی. خدا بهت گفته بود شهادت، خدا به تو گفته بود شهادت با آتش، خدا به تو گفته بود شهادت همراه با قربت، خدا به تو گفته بود شهادت همراه با اصالت زن و بچه، تو همه رو مو به مو اجرا کردی، همه رو با مو به مو اجرا کرد. این اهمیت بالا دارد. پس نعمته. مضافاً این که در سایه شهادت امام حسین چه هدایتگری در دین وجود دارد. چه هدایتگری، که این نکته دومه. خب الحمدلله علی عظیم رضیتی، مصیبت هم قابلیت هم دارد. نکته دومی که در این فقره هست اینه، چرا مصیبت امام حسین علیه السلام میشه مصیبت ما؟ یه واقعه ایست برای امام حسین، این واقعه چطور میشه مصیبت ما؟ علی عظیم رضیتی، بر مصیبت بزرگ من. و حالی که ایجاد کننده بزرگ مصیبت کیا؟ حضور ناظر سید الشهدا. اگر مصیبت ملعوس، چرا من به خودم انتصابش میدم؟ این نکته دوم است که از این بند از زیارت در میاد. شهادت حضرت حسین علیه السلام دو جهت داره، دو حیثیت داره. یه حیثیت برای خودشه، یک حیثیت برای خودش. اون حیثیتی که برای خودش چیه؟ اون حیثیتی که برای خودش اینه، جناب ام المؤمنین حضرت ام سلمه سلام الله علیها، همسر بزرگوار پیامبر عظیم الشأن اسلام، در محضر پیغمبر نشسته. وجود نازنین حضرت سید الشهدا رو پای پیغمبر در دوران طفولیت، جبرئیل آمده جریان کربلا رو گفت، بعد این اخبار رو حضرت رسول اکرم به جناب ام سلمه نقل میکنه که به این فرزند من چه حادثه میگذره. حادثه جانسوز و جانکا، مردفکن، هر کسی که بتواند اون مصیبتش را تحمل بکنه. ام سلمه از احساسات زنانه خودش به پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله، شما پیش خدا محترمی و این طفل هم نزد خداوند عزیز است، از خدا بخواهی که خدا این حادثه را از این عزیز شما برگرداند، این واقعه برای ایشان اتفاق نیفته. رسول اکرم فرمود من از خدا خواستم، اما جبرئیل آمد و به من وحی خدا رساند که ان له درجه لا تنالها احد من المخلوقین، برای حسین ابن علی یه مقامی است که به این مقام نمیرسد هیچ کدام از مخلوقات. احد من المخلوقین یعنی نه بنده و شما، ما که حسابی ندیدیم که دستگاه خدا، ما سیاهی لشکریم، اونا این که سردار هستن راجبشون حرفه. احد من المخلوقین یعنی هیچ پیغمبری، یعنی هیچ امامی به این مقام نمیرسد و این مقام رو حسین ابن علی حائز نمی شود مگر با این شهادت. هر که بامش بیش، برفش بیش. این یک جنبه شهادت امام حسین. اما جنبه دوم شهادت امام حسین برای غیر خودشه، برای غیر خودشه، برای خودش نیست. عجب چیزیه، این حدیث رو من خدا شاهد دیشب دیدم، عالیه ها، حدیث عالیه. در ایام بین دوم تا عاشورا جنی ها آمدن به امام عصر کردن که ابن رسول الله اجازه بده ما تمام دشمنان تو رو از بین میبریم. امام تقریبا یه حدیث 6-7 سطری دارن، من 2-3 سطرش رو انتخاب کردم، ولی اون 2-3 سطر آخر رو هم براتون نمیخونم، قوغای این حدیث تو اون 2-3 سطر آخره. اوائی اتیکش رو گوش کنید که این هم کم از محشر کبرا نداره. امام فرمود بریم، شما ها بریم. معلوم میشه هنوز روز عاشورا نشده، روز عاشورا شنبه بوده توی این حدیث، عاشورا شنبه است. امام بهشون فرمود بریم که اذا هم تو به مکانی، اگه من سر جای خودم بمونم، فبمازا یبتلا هذا الخلق المعتوس، این قوم هلاک شده با چی امتحان میشن؟ امتحان اینا با چی باید باشه؟ باید به من باشه دیگه. اینا اگر بخوان موفق باشن یا نباشن، این قوم هلاک شده امتحانشون به کیه؟ به من. اینایی که این ورن را تو خیمه من هستن بهشت، اونایی که اون ورن جهنم. اما ملاکش چیه؟ ملاکش این که با من چی کار میکنن. بعد فرمود به مازا یختبرون، چجوری خوبی از بدی تمیز داده بشه؟ ملاک تمیز دادن خوبی از بدی کیه؟ من حسین ابن علی هم، هر کی خدمتگزار من خوب، هر کی خائن به من بد. این سه خط. بعد فرمود و من زا یکون و ساک نحفرتی به کربلا اگر من نرم کشته بشم کی در این گودان قتلگاه دفن بشه؟ و چرا یک من رسول الله و قد اختار الله یوم دهل عرض، در حالی که خدا روزی که میخواست زمین رو خلق کنه اینجا رو مقتل من قرار داده بود، من چون خدا میخواد اینجا مقتل باشه پذیرفتم. و یبن رسول الله مقتل بشه که چه اتفاقی بیفته؟ و جعلها معقلا لشیعتنا، اینجا یه پناهگاهی برای شیعیان ماست، اگر من اینجا دفن نشم کجا پناهگاه باشه؟ و یکون لهم امانا فی الدنیا والآخره، اگر من در این مکان در این حفره در این گودال دفن نشوم، امان این مردم در دنیا و آخرت کجا خواهد بود؟ عجب. پس غالب حیثیت شهادتی سید الشهدا این است که مأمن برای دوستانش، امان برای مردم. دیگه دوستان نمی فرماید، برای مردم. هر کسی به کربلا پناه ببرند او در حفظ و حریم حضرت سید الشهدا قرار میگیرد. بعد امام بهشون اون دو سه جمله رو نمیگم، حالا نمیدونم چی بگم. بعد امام بهشون فرمود برید روز عاشورا شنبه بیان ببینید من چه کار خواهم کرد. امام بهشون میگه بیاد ببینید من امر خدا رو چجور اطاعت میکنم. بعد فقراتی دارد که بماند. پس شهادت از سید الشهدا دو حیثیت برای امام علیه السلام، مقامی است که احدی از مخلوقین به اون مقام نمیرسن، خود سید الشهدا برای رسیدن به اون مقام باید به شهادت برسه. بنابراین شهادت و مصیبتش میشه چی آقا؟ نعمت. الحمدلله علی عظیم رزیده. ثانیه، این شهادت موجب دفن سید الشهدا در سرزمین کربلا، سرزمین کربلا پناهگاه، مسیر هدایت، امان از عذاب دنیا و آخرت، پس پرتوی برای دیگران هم دارد. حیثیت ثانویه این هم می شود. چه مطلبی؟ نعمت. الحمدلله علی عظیم رزیگتی. اما یه نکته رو بگم، شاید در جلسات بعد توضیح بدم. این با اون چیزی که مسیحی ها میگن متفاوته ها. مسیحی ها میگن آدم خطا کرد. آدم کیا؟ پیامبری که پدر همه ماست. بعد عیسی به صلیب کشیده شد تا خطای آدم چی بشه؟ بخشیده بشود. اما بقیه ما مردم هیچ مسئولیتی نداریم. اما ما اینو نمیگیم که حسین به شهادت رسید که ما بی مسئولیت باشیم. اگر کربلا مأمن است برای کسانی که دارای مسئولیت هستند، نه مسئولیت های اجتماعی سیاسی، مسئولیت نسبت به خدا و پیغمبر. این اون حرف نیست دا. رفعی نکنید که کلام مسیحیته که حسین کشته شد که ما به بهش برویم. نه خراجون، هر کسی، نه هر کسی که دارای مسئولیت هست در این زمینه، هم شفاعت وجود داره هم توبه وجود داره. اون چیزی که ما اینجا میگیم اونجا هم خواهیم. پس این بس کلام مسیحیت نیست. اما حرف دوم و نکته دوم این است که چرا مصیبت امام حسین مصیبت ماست؟ چرا مصیبت امام حسین مصیبت ماست؟ دلیلش این است که ما عاشق امام حسینیم. ما به استناد قرآن مودت و ذوی القربی پیغمبر رو داریم. عاشق با معشوق جفت است. هر آنچه که برای معشوق اتفاق افتاد همان چیزی است که برای عاشق اتفاق افتاده. عاشقی همه اش اسیری و معشوقی همه اش امیری. امیر ما حسین است و ما اسیر حسینیم. از کی اسیریم؟ من از کودکی عاشق تو بودم. عاشق نمیتواند بدون مصیبت با مصیبت معشوق آرام باشد. وقت عاشقی برای امام حسین از کجا؟ خود پیغمبر فرموده که حضرت حق فرموده، حضرت صادق فرمودند ان الله اراد به عبد خیر، اگر خداوند من اراد الله به الخیر، اگر خدا خیر کسی رو بخواد، اگر خدا خیر کسی رو بخواد، قذف فی قلبه حب الحسین، خدا در کمون دل او عشق حسین ابن علی رو قرار میده. این ربطی به ما نداره. اگر ما عاشق امام حسینیم، اگر از کودکی عاشق امام حسین بودیم، اما این عاشقی رو ما انتخاب نکردیم. اراد الله به الخیر، ما مرید خداییم چون خدا اراده کرده است. قذف فی قلبه حب الحسین. بعد فرمود به اینکه رسول اکرم ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، برای حسین ابن علی یه سوزش قلبی در قلوب محبین و مؤمنین وجود داره که هرگز این سوزش قلب سرد نمیشه، تحت تأثیر عوامل اجتماعی و سیاسی قرار نمیگیره. رضا خان هم حاکم این مملکت باشد، اون مردمی که شیفته یا حسین ابن علی هستن، 5 تا 5 تا 4 تا 4 تا تو زیرزمین خودشون جلسه روزه رو دارن، مغول هم که بیاد دارن، هر حکومت دیگری هم که باشد دارن. اگر نتوانن هم اجتماع داشته باشن، همینقدر که سر سفره دل خودشون میشینن، حضرت صادق رو بهشون عرض کردن اگر بخواهیم یاد امام حسین باشیم چی کار بکنیم؟ چه امام فرمود بیاد حسین ما باشید، بیاد حسین ما باشید، بیاد حسین ما باشید. از که یفن رسول الله اگر بخواهیم بیاد حسین شما باشیم باید چه کار بکنیم؟ این نه نیاز به بلندگو داره، نه نیاز به منبر داره، نه نیاز به جمعیت داره. همین که نماز تو خوندی برمیگردی میگی صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امام فرمود این هرگز سرد نمیشه. پیغمبر فرمود این هرگز سرد نمیشه، هرگز سرد نمیشه. ما عاشقیم و همین دلیل است که مصیبت معشوق مصیبت ما خواهد بود، چون ما اسیر معشوقمون هستیم و معشوق ما حسین ابن علی است. اما خود حسین ابن علی داستانش پیچیده است. ما عاشق حسین و حسین معشوق، اما رابطه خدا و حسین چیست؟ کدام عاشق است و کدام معشوق؟ خدا عاشق حسین و حسین معشوق خدا، یا حسین عاشق خدا و خدا معشوق حسین؟ هر دوش درسته، هم خدا عاشق است و هم خدا معشوق، هم حسین عاشق است و هم حسین معشوق. بجسته پیغمبر عظیم الشأن اسلام، امیر المؤمنین، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین. پیغمبر نگاه میکنه در چهره امیر المؤمنین گریه میکنه، در چهره حضرت زهرا گریه میکنه، در چهره حضرت امام حسن گریه میکنه، در چهره حضرت سید الشهدا گریه میکنه. پرسیدن آقا جان چرا گریه میکنید؟ فرمود نگاه میکنم که بعد از من چه حوادثی به سر شما میاد. علی جان بعد از من همسرت را بین در و دیوار قرار میدهن، پهلوش رو میشکنن، بازوانش را کبود میکنن، صورتش را نیلی میکنن، حقش را میبرن، ولی از همه مهمتر آن است که از علی جان تو حق نداری مداخله بکنی، باید بسوزی و بسازی، باید خودت و خاندانت برای این مصیبت گریه. بعد نگاه کردن به امیر و مؤمنین کار بودن علی جان بعد از من میبینم که شیاطین به محراب مسجد میآیند و فرق تو را در هنگام سجده نماز میشکافند و محاسن مبارکت را به خون سرت آغشته میکنند. اما کسی کاری نکند، باید خودتان بسوزید و بسازید، بگرید برای مصیبت. حسن جان میبینم که شیاطین به زهر جفا تو را از دنیا میبرن، تابوتی که بدن تو را می آورد آماج تیر می کنند، اما کسی نباید کاری بکنند، بسوزد و بسازید و خودتون بگیرید. حسین جان تو را می بینم که در بین خون در گودال قتلگاه دست و پا می زنید. حضرت زهرا سوال کرد: پدر، هر کدام ما که از دار دنیا رفتیم یکی از ماها بود که گریه بکنه، اما حسین من که از دار دنیا بره کی براش گریه میکنه؟ فرمود: عزیز دلم، مردمانی میان دور هم جمع شوند برای عزیزت، چون مادر جوان مرده گریه میکنن، آنقدر گریه میکنن که چشمانشون قرمز میشود، بغض راه گلوشون رو میگیره. فرمود: من بخشی از اعمالم رو برای اون گریه کنا قرار دادم. حضرت زهرا فرمود: من هم در حقشون دعا میکنم. امیرالمومنین فرمود: من هم بخشی از اعمالم رو برای اون گریه کنا میذارم. لا تبرد و عهد و عبدا، هرگز بغض ما نسبت به مصیبت حسین ابن علی آرام نمیشه، آرام نمیشه. نه بغض ما آرام نمیشه، بغض امام زمان هم آرام نمیشه. فرمود: جد غریبم، اگر دنیا مرا به تأخیر انداخت که نتوانم در رکابت شمشیر بزنم، سباهن و مساعن در مصیبت تو گریه می کنم. سؤال می کنی: یا ابن رسول الله، این مصیبتی که سباهن و مساعن برش گریه می کنی کدام مصیبته؟ آیا مصیبت شهادت علی اصغر است با آتش؟ آیا مصیبت شهادت حضرت علی اکبر است با جوانی و رشادت؟ آیا مصیبت شهادت قمر بنی هاشم است که به شهادت رسیدنش التماس حسین رو در آورد که عباس من اگر بلند نشی من باید برم به این زن و بچه بگم آماده ی اسیری باشه؟ بلند شد التماس. یا اون مصیبتی که شما برش گریه میکنی مصیبت جدا شدن سر از تن است؟ من فکر کنم امام زمان علیه السلام این طور جواب داده باشند: این مصیبت اون مصیبتی است که اگر هر کدام از اینهایی که نام بردی میبودن اونها هم گریه میکردن. عزیز دل زهرا، این کدام مصیبت است که تو را آرام نمیگذارد؟ فرمود: مصیبت اسیری عمم زینب. عصر روز دوازدهم حضرت زینب همه اسرا رو سوار کرد، نوبت خودش شد. یه زن شطور چجوری سوار بشه؟ باید کمکش بکنن. هرچه نگاه کردید هیچ محرمی نداره. رجاله ها اومدن جلو که کمک بکنن، الاعیاذ بالله رجاله ها کمک بکنن. دوید رفت گودی قتلگاه، گفت: حسین جان، این رسمش نبود، این جوون مردی نیست که من به همراه این همه رجاله با این اسرا